أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در تقسیم مباحث علم فقه بود و تقسیماتی ذکر شد از کتب فقها ها و عرض شد بهترین تقسیم تا امروز تقسیمی است که مرحوم محقق در شرایع آورده است و فقها ها هم بعد از ایشون تبعیت کردند و همون تقسیم را مبنای تدوین کتب فقهی خود قرار دادن. تقسیم رباعی چارگانه یه فقه به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. تحت هر عنوانی کتب فقهی مربوط به اون قسم را شون در شرایع و همچنین کتاب‌های دیگر تنظیم کرده. نکته این تقسیم خوب روشنه، تقسیمی است که متخذ از خود نوع مسائل فقه. عبادات اون احکامی هستند، مسائلی هستند که قصد قربت، نیت قربت در اون مشرد است و احکام اونها عبادی است و این یه نوع خاصی است از مسائل. اینها رو در یک قسم، یک باب قرار داده. این مبنای قسم اول. نکته همین وحدت نوعی این نوع احکامه. نیت قربت در فعل اونها و صحت اونها شرطه و امتثال اونها، نه اون چه در کلام شهید آمده بود، گفته بود غرض از آن آخرت است. ایشون رو فلسفه و غرض و اینها رفته. ما کان الغرض من هل آخره، عرض کردیم غرض آخرت اولا مخصوص به عبادات نیست، غیر عبادات هم واجباتی که واجبند یا محرماتی که شرعن حرامند باستی انسان به غرض دفع عقوبت اخروی اونا رو امتثال میکنه. علاوه بر این که در عبادات هم اغراض دنیوی زیاده. نکته هم بایستی نکته مربوط به خود طبیعت اون مسائل از نوع اون حکم یا متعلق و موضوع اون حکم باشه. مبنای این قسم اول اون نیست، اینه که احکام عبادی یه نوع خاصی از احکام هستن که بدون نیت قربی و قصد قربت امتثال نمیشن، انجام نمیگیرن، صحیح نیستن. آثار مشترکی داره عبادات، احکام عبادی، اینها قواعد مشترک خودش رو داره. این مبنای جدا سازی باب عبادات از غیر عباد. عقود هم قسم دوم مبناش معامله ایست که بین دو طرف واقع میشه، متقومه به طرفین، ایجاب و قبول داره. ایقا قائمه به یک طرفه. این هم یه نکته ایست برای خودش. بحث تجب و فیه عباره و عبارت از دو طرف دوی، اون هم تعبیر مرحوم شهید، باز اینجا خیلی فنی نیست. اگر مقصودش از عبارت همون انشاء باشه، به جهت اینکه عقود و ایقاعات امور تصرفات انشائی هستن. انشاء هم اگر عقد بود قائم به طرفین بود، قهرن دو طرف میخواد، ایجاب میخواد، قبول میخواد، چه حالا عبارت باشه، لفظ باشه، چه معاتات باشه. پس بنابراین بحث عبارت هم اینجا لازم نیست. خود اون تصرف و اون فعل در عقود ایقاعات امتیازش از بقیه افعال اینه که امر انشائی است، تصرفی است انشائی، وضعی، ایجاد میشه با انشاء. یه رابطه، یه علقه حقوقی وضعی ایجاد میشه با انشاء. حالا این انشاء اگر قائم به طرفین بود بهش میگن عقد. دو طرف قهرن میخواد، ایجاب و قبول میخواد، توافق دو طرف را میخواد. اگر نه، اون رابطه قائم به یک طرف بود، مثل طلاق و امثال اینا، یک طرف میتونه سوره ایجاد کنه، انشاء کنه، قبولی لازم نبود، قائم به طرف نبود، میشه ایقاع. این میشه مبنای این تقسیم دو قسم دوم و سوم که هر دو تصرف انشائی وضعی هستن، و ولی یکی قائم به دو طرفه، ذات اون رابطه حقوقی قائم به دو طرفه، میشه عقد، چه با عبارت باشه چه بدون عبارت، با معاطات باشه. و اگر قائم به دو طرف نبود، اون تصرف تحت ولایت یک طرف بود، ایجاد اون رابطه حقوقی، اون تصرف وضعی حقوقی، این میشه ایقاع. حالا سلبی ایجاب که لازم نیست ما همه تقسیم ها رو برگردونیم به حصر عقلی، اون حصر استقرایی باشه. مقصود اینه که اگر هم بخوایم برگردونیم اینجوری بگیم، بگیم یا تصرف انشائی هست یا نیست. وقتی باشه این دو قسمه، قائم به دو طرف عقود، قائم به یک طرف انشاء ایقاع. پس برابر این تقسیم مرحوم صاحب شرایع محقق تقسیمی است که مبنای مناسبی داره، نگاه کرده به داخل خود این مسائل، بحث فلسفه احکام و اغراض اخروی و دنیوی و این حرفا رو نیورده، خود مسائل باب فقه رو گرفته، مبنای تقسیم قرار داده بر اساس نوع مجموعه هایی که در مجموعه این مسائل فقهی هست، بر اساس نوع حکم در عبادات، نوع متعلق حکم یا موضوع حکم که آیا انشائی است، تصرف انشائی لازم داره یا نداره، یک طرفه، قام به یک طرفه یا دو طرفه، این داره مبنا قرار داده و این تقسیم را انجام داده. ولی این تقسیم هم فنی تره، هم مناسبتر و ذوقی تره، مبنای از درون خود مسائل فقهی این تقسیم مبناش سرچشمه گرفته، ولی در این حال این تقسیم اشکالاتی هم برش هست. اگه کسی بخواد نقد کنه این تقسیم را، تقسیم بندی مرحوم صاحب محقق را، از اشکالاتی میتونه وارد کنه. یکی این که عنوان احکام را که قسم چهارم قرار داده، مقصود از احکام چیه؟ این عنوان قسم چهارمه مبنای مشخصی درش نیست و قابل مبناسازی مثل اون سه قسم اول و دوم و سوم نیست. مقصود از احکام چیست؟ آیا خصوص مطلق حکم شرعی است؟ مطلق احکام شرعی است؟ یا حکم قضایی است؟ یا یه معنای دیگری است؟ اینجا سه تا احتمال میره در این عنوان سوم چهارم ایشون در احکام آورده. اگر مقصود ازش مطلق حکم شرعی باشه که روشنه، این عیبی است در این تقسیم، چون مطلق حکم شرعی مقسم تقسیمات مسائل فقه، چون همه ابواب فقهی احکام شرعی هست، حکم شرعی که خاص به این غیر عقود و ایقاعات و غیر عبادات نیست. الحکم الشرعی، چون گفتیم علم فقه علم به احکام شرعی است، حکم شرعی مقسم این تقسیم بندی است، نمیتونه قسم قرار بگیره، تداخل ایجاد میشه، عبادات هم حکم شرعی است، معاملات هم حکم شرعی است، عقود هم حکم شرعی است، ایقاع هم حکم شرعی است. پس این احتمال بعید مقصودشون باشه. مقصود از حکم، حکم قضایی است، حکم ولایی است، مثلا حکم قضایی است. اگه این باشه مقصود، که خیلی مزیق میشه مراد از احکام، این هم تناسب نداره با بابها و کتابهایی که زیر این عنوانشون وارد کرده. اون کتابها خیلی هاش درش اصلا حکم نیست، حکم قضایی نیست، یکیش باب و قضایه، شهادات و حدود و دیات و دارم ارث و اینا، همه رو ایشون آورده تو این احکام، اینا که حکم قضایی ندارن، اینا احکام شرعی هست و فقط کتاب قضا مشمول میشه این قسم چهارم، بقیه همه خارج میشه. چیکار کرد؟ چرا؟ حکم قضایی اینا کجا؟ اگه کسی متولد از کسی چه قاضی باشه چه نباشه ارث میبره. اگه مجرم قصاص جنایتی کرد چه قاضی حکم بکنه چه نکنه قصاص بر ذمه‌شه یا دیه بر ذمه‌شه. حکم لازم نیست. حکم تو باب معاملات هم همینه. وقتی من یه چیز عقد و عقد بودم اگه مرافعه شد باز بره پیش قاضی. حکمش که مخصوص به مرافع حکمش که مخصوص به مرافعه نیست. قصاص رو در مرافعه که ذکر نمی‌کنن. فی نفسه چه باز فرض کن اصلا مرافعه ندارن قبول میکنن. ترافعی ندارن حکم نمیخواد. اینا احکام ثابته هستن. قصاص و دیات و ارث و اینا ربطی به قضاوت نداره. مثل عقود و ایقاعاته چه ربطی به قضاوت؟ مرافعه در حکم شرعی غیر از خود اون حکم شرعی است. دو چیز داریم، یکی خود اون حکم شرعی که شارع قرار داده گفته هر کی این کار بکنه بمیره، پسرش اینقدر میبره، دخترش اینقدر میبره، زنش اینقدر، چه ربطی به قضاوت داره؟ عجب عجب. کسی نمیتونه در باب معامله هم یک کاری بکنه یا در باب آقا گوش بکنین چه حرفی داری میزنی. این ابوابی که ایشون آورده یکیش حکم قضایی است، بقیه‌اش همش احکام شرعی ثابته بر موضوعاتشه. چه قاضی داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه مرافعه بشه چه مرافعه نشه. ولذا کتاب مجازات غیر از کتاب قضائه، او دادرسیه. این احکامی است که فی نفسه به عنوان قوانین و احکام جزایی برای هر موضوع واقعی خودش قرار داده شده شرعا. پس بنابراین حکم قضایی اگه مقصود باشه روشنه. این همه ابوابشون آورده زیر این فصل قسم چهارم، همه اینا میشه خارج. اینم روشن. احتمال سومی کسی بده که ایشون مقصودشون از احکام ما ادای اون سه قسمه، یعنی میخواد بگه حکم یا قصد قربت در شرط عبادی است اون حکم شرعی که این قسم اوله، یا تصرف انشائی است یعنی متعلق اون حکم، موضوع اون حکم عبارت از یک فعلی است که درش انشاء و تصرف انشائی هست، این یا قائمه به دو طرفه یا قائمه به یه طرفه، همون عقود و ایقاعات انشائیاته، یا یه حکمی است که نه انشائی است نه عبادی، نه عبادت و قصد قربت اینا درش عقد شده تا داخل در اولی بشه، نه انشائی است تا داخل در تصرف وضعی و انشائی و ایجادی است که داخل در عقود و ایقاعات دو قسم سوم دوم و سوم بشه. این میمونه، اینا رو جمع میکنه ایشون در قسم سوم، میگه احکامی که نه از اون قسم اوله که عبادیه قصد قربت در شرطه، نه از قسم دوم و سومه که جامعش یعنی که تصرف انشائی لازم داره، تصرف وضعی لازم داره. اینم یه تفسیر که به احتمال قوی این در ذهن ایشون بوده، احکام یعنی ما ادای اون سنو. وقت اینا این ابوابی که باقی مونده داخل در اون قسم چهارم قرار داده. قسم چهارم میشه ما ادای حکمی که احکامی که نه قصد قربت درش عقد شده، نوع عبادیت داشته باشه، نه تصرف انشائی باشه. اینا رو جمع کرده تحت اون عنوان چهارم. البته این معنا خب این ابواب رو که ذکر کرده ایشون، کتابهایی رو که زیر قسم چهارم آورده همه رو شامل میشه تا اندازه‌ای، ولی بازم این یه بیان یه مبنا نمیشه. این از قبل اینه که هرچی باقیمون جمع کنیم تو قسم چهارم، یه چیز اینجوریه تتمه رو بیاریم تو قسم چهارم قرار بدیم اسم احکام رو. خب اینا رو که نگفته ایشون، نگفته، میخوام بگم چرا مبنای این قسم چهارم چه هرچی باقیمون داخل در اولی و دومی و سومی نشد اینا رو بکنیم چهارمی. خوبه این؟ این از نظر حصر مثلا یه حاصلیتی پیدا میکنه ولی نکته نداره، مبنا نداره. یعنی این چهارمی از باب اینکه بقیه مونده بیرون از مبنای تقسیم، ما حالا بیاریمش تو تحت عنوان غیر از اینها، خب اینجوری خیلی راحت میشه. ولی این قسم چهارم علاوه این بر اینکه در قسم چهارم بعضیاش هم نیاز به انشاء داره، ایشون از شف کتاب و شفعه رو زمین چهارم آورده. با شفعه انشاء میخواد، حق شفعه اگه بخواد بگیره کسی اعمالش کنه، و مثلا باب قضاوت، قضاوت انشاء میخواد تا انشاء نشه قضاوت شکل میگیره، یعنی قاضی باز انشاء کنه حکم را. بنابراین یا مثلا حکم حاکم، اگه احکام سایر حکم حاکم برن بیاد، اون انشاء میخواد، نسب ولات و قضات و اینها انشاء میخواد، اینا امور انشائی هست، مثل وکالت و وصایته که اونا رو در عقود و ایقاعات ذکر کرد، خب اینم باستی میورد اونجا، اینم یه مبنای درست. ولی این اشکال اولی که به ایشون وارده به تقسیم بنده ایشون، این که این الاحکام یک وجه معنای مشخصی نداره و این سه احتمالی که درش ذکر شد هر سهش غیر حقوق، حقوق خیلی اوسعه، عقود هم درش حقوق هست، ایقاعات هم درش حقوق هست، حق مالکیت، حق فلان. آقا فکر کنه حرف بزن. این اشکال اول. اشکال دومی که به ایشون به تقسیم بندی ایشون وارده، ایشون آمده کتاب اقرار و اقرار رو در ضمن ایقاعات آورده، شهادت رو در ضمن احکام آورده. خب به نظر میرسه اقرار هم یکی از ادله اثباته، اقرار یه امر انشائی به اون معنا نیست، امر اخباری است. کسی اقرار میکنه این مال مال من، اقرار میکنه این کار کردم، این مال مال من نیست. انشائی به معنای اون تصرف وضعی درش لازم نیست. اقرار رو بردن تو کتاب الایقاعات، شهادت رو آوردن تو کتاب الاحکام، تو قسم الاحکام. با اینکه اقرار و شهادت هر دو از یک سنخه، اینا هر دو ادله اثباتن، یه دفعه بیینه است، یه دفعه اقرار، و هر دوش هم اخباری هن، انشائی نیستن. یکیش از ایقاعات تو قسم ایقاعات قرار بدیم، دومی رو در قسم احکام. این معروضش این که مبنا عروض مشخص نیست یا غفلت شده. مثلا استیلاد را برده تو ایقاعات در باب عتق و به مناسبت، و از باب مناسبت بوده عتق و تدبیر، استیلاد را هم برده اونجا. یعنی کسی که ام الولد بشه، کنیزی که مولد بشه، خب حر میشه طبق چیزش، به تبع ولدش اگر ولدش از حر باشه. این رو برده اونجا، ارث رو برده. بالاخره استیلاد هم درش امر انشائی نیست، مثل ارث، نه عقد نه ایقاع مناسب بود. این هم میورد توی امثال استیلاد و اینا رو میورد توی احکام. اینم اشکالات این چینینی که در ریز این ابوابی که تنظیم کرده ایشون تو ضمن هر کدوم از این سه قسم عقود و ایقاع و احکام، انسان رو دقت میکنه میبینه این جاسازی ها خیلی فنی نیست. اینم یه مسئله. مسئله یه اشکال سوم که بازم اشکال ریزیه، یعنی مربوط به تفصیلات، که احکام زیادی خارج شده، ذکر نشده در اینها. مثلا احکام مربوط به البسه و مسکن و حرمت خیلی از تصرفات، حرمت غیبت و کذب و کبائر و مسائل از این قبیل، صله رحم و مثلا احکام زیاد فقهی تو هیچ یک از این بابهایی که ایشون آورده در کل این اقسام اربعه وارد نیست. اینا خب اینکه اینها هم مجموعش یک مجموعه، چنانچه بعد خواهیم گفت، مجموعه بسیار مهم میده تشکیل میده، یه نوع احکام خاصی است اینها، که یعنی در حقیقت این تقسیم بندی ایشون حاصر نیست اون نکات بارزی را که در مجموعه های متنوع احکام فقهی هست، که هر مجموعه ایش با هم دیگه اجزایش تناسبی دارن. این خوب دیده نشده و اینا مونده بیرون، مگر اینکه به شکل استطرادی تو بعضی از اون ابواب گنجانده بشه و انسان اونجا طبعاً بیاره، که این کار فنی و درستی نیست. نکته پنج چهارم، اشکال چهارم یا مثلا نقد چهارمی که میشه کرد این تقسیم بندی، این که تفکیک بین عقود و ایقاعات، که ایشون این تفکیک رو انجام داده، خود تفکیک فنیست به نفسه، که این تصرف مثلا انشائی یا وضعی، این معامله یک وقت قائم به طرفین، پس میشه عقد، ایجاب قبول میخواد عقده، یه طرف نه در تسلط یکیه، نیازی به قبول از دیگری نداره، ربطی به او نداره از نظر سلطنت بر اون امر، اون تصرف وضعی مثل طلاق، مثل ابرا، ربطی به مدیون نداره، من مالکم، میخوام ابرا کنم مال خودم رو و امثال اینها. این گرچه یک نکته فنی است، در حقوق روز هم بین اراده واحده و اراده اثنین، یعنی اراده التزامی که با التزام عقدی است با التزامی که با اراده منفرده به اصطلاح امروزی یا انجام میگیره، اینا رو تفکیک کردن. این تفکیک هست امروز در حقوق دنیا هم. تصرفات و التزامات بر دو نوعه میگن، التزامی که قائم به طرفین ایجاب قبول میخواد، ترازی دو طرف میخواد، اینا عقودن. التزام منفرد که دو طرف نمیخواد، از یک طرف کافیه، اینا ایقاعن، مثل ابرا، مثل امثال اینها، طلاق. حالا اینا این نکته درستی است، مربوط به طبیعت این، ولی شاید بشه اینو گفت که چون این نکته از نظر موضوعش خاصه به یه نوع خاص، این حد هم در اموال جاریه، این عقود و ایقاعات در باب امور مالی، روابط مالی، هم در روابط شخصی جاریه، مثل عقود و ایقاعاتی که در احوال شخصی است، مثلا نکاح رابطه مالی نیست، رابطه زوجیته، ولی عقد قائم به طرفینه. اما طلاق ایقاعه، قائم به طرفین نیست. ولذا ایشون آمده فقط این نکته رو لحاظ کرده و این را مبنا قرار داده، ولذا مجبور میشه باب نکاح و اینا رو همه رو بیاره با بیع و شراء و اینا رو با هم قرار بده، چون خب همینا عقدن دیگه، قامه به طرف اینا. از اون طرف ابراء و اما ایقاعات مالی که خیلی داره، وسیعی داره، باز با لعان و زهار و طلاق و اینا باز یه جا قرار بده که خیلی تناسب با هم نداره. دو دائره است، اون دائره اموال روابط مالی است، این روابط خانوادگی است. اینجور اشکال هم یا اینجور نکته گیری هم، نکته سنجی هم اگه بخواد کسی بکنه میتونه، چون مبنای اون قوام قائم بودن به دو طرف که جنبه عقدیه، یا به یک طرف که جنبه اینه فقط لحاظ کرده، جنبه های دیگه لحاظ نکرده، این اینجوری شده که این ابواب غیر متناسبه با هم جمع شده تحت مثلا قسم دوم، باز یه ابواب غیر متناسبه مالی و شخصی خانوادگی با جمع شده در این قسم سوم. بعد برخیش هم هیچ کدوم از این دوتا نبوده، ولی باز مربوطه به خانوادگی بوده، مثل ارث، اونو برده تو احکام و سیاست با قضا و با قضا و اینا، من باید که ارث چی رفتی با قضا و سیاست و شهادت و اقرار و حدود و دیات و قصاص داره. ارث باز مربوطه به خانواده است، همون تناسبه با همون. یعنی ما یک ضوابط دیگری هم میبایستی تو این تقسیم بندی از نظر ذوقی و فنی و مبنایی لحاظ کنیم، فقط اینکه حالا ببینیم این چه تصرفیست، فعل تکوینیست یا فعل انشائیست، حالا که انشائیست قائم به طرفه یا همین کافی بدونیم برای تقسیم کردن، این تناسبی نداره و اینجوری میشه که احکام خانواده بخشش میره تو عقود، بخشش میره تو ایقاعات، بخشش میره تو احکام، ارثش میره تو احکام، طلاق و زهار و لعان و نمیدونم ایناش میره توی خلع و میره تو ایقاعات، نکاح و ویلی از مسائل دیگرش باز میره توی میره تو عقود و هاکذا، وصیت و با اینکه این همین یه حالت پراکندگی مسائلی که اینا یه جامعی داره، یه وحدتی داره، یه مجموعه خاصی هستند که مربوط به مثلا احکام الاسره هستن به اصطلاح احکام خانواده یا به اصطلاح امروز احکام احوال شخصیه، اینا تناسب داره یه جا جمع بشه. ولذا این هم این ملاحظه ذوقی، البته خودشون میگه من میخوام اونجوری تقسیم کنم، من اون نکته رو گرفتم، ولی خب این پراکندگی در احکام مربوط به نوع مجموعه از احکام که تناسب با هم دارن، مربوط به دائره خاصی از زندگی انسانن، دائره خانواده، دائره اشخاص، احوال شخصی یا دائره اموال، اینا رو اینجوری مناسبه با هم از هم جدا کنن. این که محل ابتلاش هم همین جوره، ابتلای خارجیش، تناسب علمیش هم باز همینه. یعنی این قواعد مشترکش اینه که درش لحاظ شده امور خانواده و منافع و مصالح خانواده و احکام خانواده در حقیقت، اونجا احکام اموال لحاظ شده. این مجموعی از ملاحظات و نکاتی است که یا نقدهایی است که حالا بعضیاش علمیه، بعضیاش هم یعنی ذوقیه، ذوقی و تناسبیه. خب اینم هست دیگه، چون تقسیم ما در اون بحث اصول هم گفتیم، وقتی تقسیم جو دو تا تقسیم بندی مسائل اصول جا عرض کردیم در بحث اصول، فقها اصولیون هم گفتن که بالاخره در تقسیم بندی مسائل تنها حصر عقلی و این مسائل لحاظ نباستی بشه، جنبه مناسبات ذوقی و متناسب با نکات از این قبیل که مربوط به تدوین یا محل ابتلاء یا اینا هم باستی لحاظ بشه، مخصوصا در مسائل فقهی این خیلی مهمه. به این ترتیب به این نتیجه میرسیم که این تقسیم بندی مرحوم صاحب شرایط که بهترین تقسیم بندی است و تا امروز رایجه، از این نقدها، سه چهار تا نقده که ذکر شد، و در امان نیست، سالم نیست این نقده برش وارده اجمالا. بنابراین اهمیت این بحث مشخص میشه که ازش تعبیر کردیم به مهندسی مسائل فقهی، مهندسی کنیم و تقسیم بندی درستی بکنیم مسائل علم را. نیاز به این تقسیم بندی هم از نظر علمی هم از نظر عملی، تقسیم بندی جامع و مانع و فنی واقعا پیدا میشه که این تقسیم بندی هم بهترین بوده تا به حال، تا حالا هم رایجه، هنوز هم رایجه در حوزه ها، نیاز به تعدیل داره، نیاز به اصلاح داره. اگه کسی بخواد همه این نکات رو که عرض شد در نظر بگیره، یعنی تقسیم بندی بایستی اولا بر اساس، یعنی مبنای تقسیم بندی میبایستی بر اساس یه نکته‌ای که مربوط به نوع اون احکام یا موضوعات اون احکام یا متعلقات اون احکام باشه، نه فلسفه و اون حرفایی که این نوع، این مجموعه مسائل زیر مجموعهش یه نوع رو تشکیل بده، احکام مشترک این نوع، احکام مشترک با هم دارن، قواعد مشترک مخصوص این نوع یا این موضوع در زیر این هر مجموعه، هر قسمی که مجموعی از مسائل رو در بر میگیره باستی لحاظ بشه. مبنای تقسیم اولا باستی اینجوری باشه تا بشه بعد در هر یکی از این اقسام و ابواب اون قواعد مشترک خاص به اون باب رو انسان اونجا مطرح کنه، به حال و به عنوان مقدمه، که همینجور هم هست. مثلا عبادات، ما بعد خواهیم گفت عبادات مجموعه ای از بحث‌های فقهی و قواعد فقهی مختص به خودش داره که اینو تو مقدمه عبادات باز اونجا بحث بشه، خود اون نوع تعریف بشه، عبادت یعنی چه، شرایطش چیه تا عبادت بشه، عبادی بشه، نکات زیادی، بحث‌های زیادی در تعریف، در مقدمه، در قواعد مشترک، ادله، حتی ادله بعضی از انواع این تقسیمات خاص خودشه، در جای دیگه نیست. اون قواعد، قواعدی که در باب عبادات هست، قواعد فراق، تجاوز، اینا در باب معامله اونا جاری نمیشه یا در باب قضا و شهادا. حالا اون جنبه، اون جنبه رو میشه بهش اشاره کرد که میشه، عیبی نداره، وقت عیبی نداره، وقت در هر دو جا بحث میشه، جنبه مالیش اونجا بحث میشه، جنبه عبادتش اونجا بحث میشه. ولی بالاخره عبادات رو جدا کنه انسان، اینکه یک نوع از انواع متمایز از انواع دیگه باشه، آثاری مهمه، این مهم عرض کنم، آثاری داره، این فقط شکلی نیست، این آثار علمی داره، آثار عملی داره. آثار علمی شکلش اینه که قواعد خاص به اون نوع داره در هم باب، اون قسمی که حالا این قسم رو جدا کردیم از بقیه اقسام، اون قواعد اون تو در مجموعه اون باب بایستی به ما رو مقدم بحث بشه، چون مشترک نیست با اقسام دیگر. در معاملات باز جور دیگه، اموال، در باب اموال یه سری احکام خاص اموال داریم، که در غیر اموال و اشخاص نمیاد، حتی اگر عقد و ایقاع باشه. قاعده ید و اونجا بزنی چیزه، یه قواعد خاص دیگر خودشه داری. چنانچه کسی که فقه را مطالعه میکنن میفهمن که قواعد مشترک این اینها از اونها چه فرقی میکنه، که اینه میشه اینجا ازش استفاده کرد، اونجا نمیشه استفاده کرد. مسائل از این قبیل، این یه نکته، یه نکته است. نکته دیگر اینکه تقسیم بندی بایستی حاصر باشه، حالا حصر عقلی یا حصر استقرایی، لازم نیست حصر عقلی داشته باشه، همه مسائل رو در بر بگیره، اونم در بر گرفتن بر اساس همون وحدت نوعی حکم یا موضوع حکم یا متعلق حکم، نه اینجوری که هرچی باقی مون تو این یکی، یعنی اونم حصره ولی اون حصر بیمبناست، هرچی باقی مون بذاریم تو این قسم چهارم یا پنجم. وقتی میخواییم تقسیم بندی کنیم باستی واقعا اون اقسامی را که کل، چون کل فقر میخواییم تقسیم بندی کنیم، مهندسی کنیم در این تقسیم بندی، کل فقر وقتی میخواییم تقسیم بندی کنیم به هر چند قسمی، این اقسام باستی اضافه بر اون مبنایی که عرض کردیم، نکته دوم اینه که حاصر باشه، یا حصر عقلی یا حصر استقرایی، و حصرش هم بر اساس همون مبنا باشه، نه اینکه هر چی مون بره تو احکام تقسیم صاحب شرایع بود. بدون خصوصیت دیگری که باست تو مبنای تقسیم لحاظ بشه، باستی مناسب و ذوقی باشه، یه چیزای پیچیده یه اصطلاحات نمیدونم شخصی و علمی فنی که یه آثاری هم ممکنه داشته باشه ولی خیلی نقشی نداره در از نظر ذوقی و از محل ابتلا بودن، اینا رو نه این مبنای تقسیم قرار، تقسیم بندی قرار بدیم. اون چیزی که مبنا قرار میدیم امر ذوقی عقلایی متناسب بدون تعقید و تکلف باشه، اینم یه نکته است. مثل بعضی تقسیم بندی های تکلفانه بعضی از مسائل علم و اصول که بعضی وقتی اینجوری تقسیم میکنن نباشه. خب اینم یکی، یه نکته. و سبقه فقهی هم باستی داشته باشه این تقسیم بندی، اینم یک خصوصیه. وقتی میخواییم تقسیم بندی کنیم یا تعدیل کنیم تقسیم صاحب شرایع را، اصلاح کنیم، اصلاح باستی سبقه فقهی داشته باشه، نه یاییم یه اصطلاحاتی که خارج از علم فقهه سبقه فقهی نداره، اینا رو بیاریم وارد کنیم، اسمش رو بذاریم مثلا مسائل فقهی. مصطلحات علوم و معارف دیگر نیاریم اینجا، چون بعضیا وقتی بعضی این کارا میکنن، بعضیا مثلا میخوان خیال میکنن میشه مثلا کل علم اقتصاد رو آورد در فقه، میگن فقه الاقتصاد، فقه خود چی اخلاق، فقه فلان، اینا به این شکل سبقه فقهی نداره، چون خیلی از این مسائل اقتصادی اصلا فقهی نیست، کلمه اقتصاد هم یک اصطلاح فقهی نیست. ما اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم مسائل علم فقه را، از سبقه فقهی نباید، این سبقه خود علم نباستی خارج شد، خارج بشه. و اصطلاحات روزنامه‌ای و فرهنگی روز رو نیاریم داخل کنیم تو فقه، بخوایم اینا رو سبقش عوض کنیم، که اون وقت نه فقها ها قبول میکنن از ما، نه فقه میشه، این یه چیز دیگه میشه. اینم یک شرط که ما در تقسیم بندی باسته اون طبیعت فقه را خوب و مسائل فقهی در نظر بگیریم و فقه پویا درست نکنیم، بعد بگه این فقه نیست، این شعره. اینم یه نکته. یه نکته دیگر هم اینه که این تقسیم بندی جوری باشه، چون مسائل داریم علم فقه رو تقسیم بندی میکنیم، علم فقه هم جوری که اول گفتیم مجموعه احکام شرعی عملی است. این احکام شرعی فرعی و عملی عرض کردیم از قبل از ولادت انسان رو میگیره تا بعد از فوتش، همه عرصه های زندگی انسان رو در بر میگیره، عرصه زندگی فردی، اجتماعی، معاملاتش، احوال شخصیش، سیاساتش، روابط بین المللش، همه اینا حکم شرعی داره، مدیریتش، محیط زیستش، خب حالا که این همه دامنه این مسائل فقهی عریضه طویله و توسعه‌ای هم که در ابواب فقهی ایجاد شده به جهت همینه، ولی اول که خیلی محدود بوده کتب فقهی قدما، هی این محله ابتلاها زیاد شده یا بهش توجه شده. تازه در فقه ما چون حکومت هم نبوده تا حالا بلا نادرن، مسائل ابواب مربوطه به امور اجتماعی و حکومت و اینها توسعه بیشتری هم پیدا نکرده که در فقه عامه توسعه بیشتری پیدا کرده از این مسائل. بازم در توسعه در حد اون زمانهای پیش، زمانهای جدید باز روابط اجتماعی و سیاسی جدیدی شکل گرفته و طبیعی روابط با طبیعت هم توسعه پیدا کرده. اینها خب دامنه این عریض طویل فقه همه اینا رو میگیره و اینا هی میشه به مرور زمان در هر مرحله میشه مجموعی از مسائل محل ابتلاء مستحدثه و مستجده و جدیده، هی اضافه میشه تو فقه. تجدیدا ببینید اضافه میشه تو ابواب فقهی، تو رساله عملی مسائل مستحدثه جدید یکی که اضافه شده. حالا آخر یک امام آخر تحریر وسیله آورده، زمان مرحوم صاحب وسیله که مرحوم اسدالحسن اینا یاد نبوده، اینقدر زیاد مورد توجه نبوده، ایشون اضافه کرده، بقیه هم اضافه کردن. تازه اینا همه مسائل مورد نیاز امروز نیست، ده ها برابر اینا هنوز مسائل مستحدثه هست، قبلا بهش اشاره کردیم. خب حالا که اینجور شد، یه خصوصیت دیگری هم پنجم یا ششم هم چند دوم میشه شمارش باستی تو مبنای تقسیم باشه، اینی که تقسیم و تقسیم بندی کل فقره که حالا داریم بکنیم ضمن چند قسم، این اقسامی را که ذکر میکنیم با اون مبانی که گفته شد باستی به نحوی باشه که بتونه این مسائل مستحدثه روزانه و تکاملی در اثر تکامل زندگی بشر هی رخ میده، هی ایجاد میشه، هی محل ابتلا میشه، بتونه همین تقسیم ها، همین این تقسیم واحد با اقسام موجود همه اونها رو در بر بگیره، شامل همه اونها بشه. نه ما هر مدت لازم باشه هی تقسیم عوض کنیم، یه جوری تقسیم بندی کنیم که این تقسیم بندی بتونیم درش پیش بینی کنیم که هر مسئله ای در هر زمینه ای از این زمینه های مورد نیاز محل ابتلای زندگی انسان ها که حکم شرعی درش استنباط خواهد شد و لازم استنباط بشه محل ابتلا است، هر در هر زمینه بیاد وارد در یکی از این اقسام خواهد شد. یه این چنین نکته سنجی هم و پیش بینی هم باستی بشه که این اقسام واقعا نه جامع ما هو الموجود فقط باشه، ما سیوجد هم باشه من المسائل المستحدثه. این نکته خیلی نکته سختی است واقعا، مهم است که انسان بتونه اینجور این تقسیمی رو بیاره که حالا جامعه این وضع باشه. حالا با این ملاحظه، این 5-6 نکته که ذکر شد در مبنای فنی تقسیم، حالا ما خواهیم اینجا یه تقسیمی رو مطرح کنیم، بگیم این تقسیمی رو مرحوم شهید صد در مقدمه الفتاوی والواضحه خودشون مطرح کردن با تعدیلاتی، میخوایم اون تقسیم رو بگیم، این اون تقسیم که این بحث آینده است.